گوشه دعوت میکنم شنونده برنامه خاتون روشنایی باشید.
خاتون روشنایی
به نام خداوند روزگاران. سلام به شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. به مناسبت رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها با کارشناس محترم برنامه در خصوص زندگانی و شرایط تاریخی دوران حیات ایشان با شما صحبت میکنیم. امیدواریم که تا دقایق پایانی برنامه با ما همراه باشید. زندگانی اولین بانوی مسلمانی که به پیامبر ایمان آوردند برای همه ما جالبه. به همین دلیل به مناسبت رحلت این بانوی بزرگوار در خدمت آقای زهیر سیامیان، مدرس و پژوهشگر عرصه تاریخ اسلام هستیم و سوالات خودمون رو در خصوص حضرت خدیجه از ایشون میپرسیم. از آقای سیامیان خواهش میکنم باب گفتگو رو باز کنن تا ما سوالاتمون رو مطرح کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحال میشم که بتونم اطلاعات مفید خدمت شما و شنوندگان عزیز ارائه بکنم.
متشکرم از شما از اینکه دعوت ما را قبول کردید و به این برنامه تشریف آوردید.
خوش آواز چه زیباست به پرواز، مبهوت منم خیره در او چشم و دهان باز. زیباست به زیبایی یک شعر شکفته در ساحت روحانی یک ذهن غزل ساز. بس بیکران و بی انتهاست، آنچنان که آفتاب با آن همه بخشش نور و روشنایی شرمسار و خجل سر بر بالین کوهسار می ساید. اندوه ماهتاب در فراق تو آنچنان بزرگ است که گویی از روشن کردن چراغ ستارگان نیز ناتوان است. ای بانوی بزرگ، ذکر تو ذکر آب و آینه است، ذکر تو ذکر نسیم است و مهربانی، ذکر تو ذکر شیدایی است، آنچه که با تو از خاک تا افلاک زنده و جاویدان است. Thank you. از شهرهای خاطره می آیی، از باغهای عشق. زیبایی نگاه تو دیریست بر یاسها، باران روشنایی مهتاب است. بانوی مهربان، بانوی سالهای پریشان، ای خوب با یاسها زمانه زیبا را چون رود عاشقان سرودن، این در سرشت توست.
به عنوان اولین سوال از شما خواهش میکنم در مورد زندگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها و اینکه قبل از ازدواج با پیامبر چه شرایطی رو داشتن و چه جوری زندگانیشون رو میگذروندن به ما و همه شنوندگان عزیز برنامه اطلاعاتی رو بدید.
بله، سوال مناسبیه. به هر جهت حضرت خدیجه با همسر بودن پیامبر شناخته میشه و زندگی ایشون قبل از بعثت در پرتو این اهمیت موضوع در سایه قرار گرفته.
بله.
در حالی که اون کسی که چنین شایستگی رو به دست آورده ضرورتا باید انسان برجسته باشه که لیاقت همسری پیامبر رو پیدا کرده و حضرت خدیجه هم از این هم مستثنا نیست. حضرت خدیجه به خاطر معروفیتشون به پرهیزگاری در دوره پیش از ازدواجشون با پیامبر به طاهره قریش معروف بودن.
بله.
و از طرف دیگه به خاطر شأن و نسب رفیعشون به کبرا مشهور شده بودن و همین باعث شده بود که به ایشون لقب سید نساء قریش بدن یا سرآمد زنان قریش لقب بدن. پدر ایشون از خاندان بنی اسد از قریش هست که در شرافت و سیادت و مال و ثروت از اهمیت برجسته‌ای برخوردارن. ایشون از حنفا به حساب می اومدن، یعنی از یک جاپرستان قریش به حساب می اومدن و از اشراف و بزرگان مکه که در حادثه آمولفیل در مقابل ابرهه ایستادن در کنار عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر. در حفر چاه زمزم هم پدر ایشون با عبدالمطلب شریک و عبدالمطلب در مورد ایشون در مورد سجایای اخلاقی ایشون گزارش هایی رو ارائه میکنه. و از طرف دیگه که خیلی مهمه به نظر من، از برپادارندگان پیمان جوانمردان یا هلفالفضول در آستانه بعثت پیامبر که نشون دهنده نوع تعلیم و تربیتی که خدیجه در دامن این خانواده برجسته داشته. اینو باید توجه داشته باشیم که حضرت خدیجه نمونه یک زن اجتماعی موفقه که در عرصه مدیریت اقتصادی و منزلت اجتماعی سرآمد زنان قریش بوده، به نحوی که خواستگاران بسیاری از اشراف قریش برای ایشون مراجعه میکنن. در طبقات ابن سعد در مورد خصائص اخلاقی ایشون گفته شده که ایشون زنی با اراده، متفکر، مقتدر، مدیر، شریف، کریم و خوشخو بوده. این اطلاعاتی در مورد شخصیت خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر وجود داره، هرچند که به هر جهت اهمیت ایشون از دوره ازدواج با پیامبره و همین دلیل بیشتر اطلاعات از دوره ازدواج ایشون با پیامبر در تاریخ نگاری اسلامی ثبت شده و ما اطلاعات زیادی قبل از ازدواج ایشون با پیامبر نداریم. اما جایگاه ایشون در نزد پیامبر نشون میده که چه منزلت و شخصیت خاصی داشتن که به عنوان حامی پیامبر در فرایند بعثت شناخته میشن در دوره‌ای که سختی‌های بسیاری وجود داشت. از خود پیامبر در این مورد روایت جالبی داریم، اینکه پیامبر در مورد ایشون گفتن هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به من نداد، زیرا او زمانی به من ایمان آورد که مردم به من کفر می‌ورزیدند و زمانی مرا تصدیق کرد که مردم مرا تکذیب می‌کردند و زمانی با اموالش مرا حمایت کرد که مردم مرا تحریم کرده بودن.
بله، متشکرم از توضیحات خیلی جامع شما. می‌خواستم سوال بعدی رو اینجوری مطرح بکنم که چه اتفاقی رخ میده که حضرت خدیجه با پیامبر ازدواج میکنه؟ شما میونه صحبتاتون فرمودین که ایشون خواستگاران بسیاری داشتن از قریش، حالا با پیامبر ازدواج میکنه که هنوز به پیامبری برگزیده نشده و شرایط اجتماعی اونقدر بالایی هم تو جامعه قریش نداره، فقط به محمد امین معروف هستن ایشون، درسته؟
بله درسته. این نگاه جالبیه و تفاوت شخصیت حضرت خدیجه رو از بقیه زنان که ارزش ازدواجشون مبتنی بر نسب و حسب بود و مال و ثروت میرسونه. حضرت خدیجه ارث مالی زیادی رو از طریق پدرشون به ارث میبرن، به ایشون میرسه، چون پدر ایشون از آیین حنیف بودن.
بله.
در نتیجه برخلاف سنت قریش به زنان ارث میرسیده و چون بزرگترین فرزندان پدرشون بودن، ارث پدری به ایشون میرسه. البته ما زنان دیگه ای رو هم شاهد هستیم که در جامعه قریش از ثروتمندان به حساب میان، اما شرایط حضرت خدیجه متفاوت از این زنانه، به این معنی که حضرت خدیجه با سرمایه گذاری اقتصادی که با استفاده از این میراث انجام میده دارای ثروت بیشتری میشن از گذشته.
اینجا یه سوال مطرح میشه، قبل از اینکه ارث پدری به ایشون برسه چجوری ایشون ثروتمند بودن؟ آیا فعالیت اقتصادی خاصی انجام میدادن که منجر به سرمایه داری ایشون؟
بله.
شد یا نه؟
ایشون ثروت خودشون در راه بازرگانی مصرف.
بله.
میکنن، در راه تجارت متصدیانی رو انتخاب میکنن که با مال و تجاره ایشون به سفرهای تجاری میرن. غلام معروفی داره به نام میسره که مورد اعتمادش هست و غلام دیگری به نام زید بن حارثه که اون هم مورد اعتمادش هست. پیامبر همونطور که فرمودید از جایگاه اقتصادی برجسته برخوردار نیست، شغل پیامبر شبانیه، اما جایگاه اجتماعی پیامبر بسیار برجسته است. به پیشنهاد ابو طالب این فرد یعنی پیامبر اسلام که امین قریش محسوب میشه به نزد خدیجه میره و از اون میخواد که مسئولیت مال و تجاره رو به عهده ایشون بذاره. اما شیوه ارتباط خدیجه، حضرت خدیجه با پیامبر بر اساس مضاربه یا مشارکت در تجارته، نه اجیر شدن.
بله.
این نکته مهمه، یعنی شخصیت پیامبر و نوع نگاه خدیجه به پیامبر رو میرسونه که اونو به عنوان شریک مال و تجاره و تجارت خودش در نظر میگیره،
حتی با وجود اینکه هیچ سرمایه‌ای هم نداره.
بله، حتی با این وجود که هیچ سرمایه‌ای نداره، چون به نظر میرسه خدیجه در اینجا معروفیت پیامبر و امین بودن رو مد نظر قرار
بله.
میده. این اولین سفر تجاری پیامبر به نظر میرسه شام هست. البته این سنت تجارت در خانواده پیامبر قبل از ابو طالب از جد بزرگشون هاشم رایج هست و خانواده پیامبر پیش از عبدالمطلب که با شرایط خاصی به خاطر یتیم بودن مواجه میشه در مکه تاجر پیشه هستن. پیامبر هم از این قاعده استثنا نیست و با تجارت مناسبی که در شام انجام میده مال و تجاره رو افزایش سرمایه میده و به دست خدیجه برمیگردونه. گزارش های مبتنی بر این که غلام خدیجه در این سفر شاهد کراماتی از پیامبر هست ارائه شده، اما این گزارش ها به نظر مشکوک می رسن و در جهت برجسته سازی شخصیت پیامبر در قبل از بعثت شکل گرفته، از جمله این که پیشگویی یک راهب مسیحی رو در پیامبری پیامبر مثلا به اطلاع خدیجه می رسونه و خدیجه با علم به این که پیامبر قرار پیامبر بشه ایشونو به همسری انتخاب میکنه، در حالی که این موضوع با خود قرآن منافات داره و خود قرآن اشاره میکنه که قبل از اینکه پیامبر به پیامبری انتخاب بشه هیچ آگاهی یا هیچ زمینه از اینکه به پیامبری مبعوث بشه نداشته. و این به نظر میسه این روایت ها در جهت با علاقه البته در جهت افزایش منزلت پیامبر بعد از دوره اسلامی شکل گرفته. من به نظرم این رابطه یک رابطه اخلاقیه، از این منظر که خدیجه چون خودش انسان شریفیه و انسان اخلاقیه دنبال ارزش‌های اخلاقی می‌گرده، کما اینکه مورد شماتت زنان قریش قرار میگیره وقتی که به خواستگاری پیامبر جواب مثبت میده، در حالی که خواستگاران بزرگی از نسبداران قریش در واقع داره و زنان قریش اونو مورد مذمت قرار میدن که چرا با یتیمی از بنی هاشم ازدواج کردی، و این رمزیه که ما باید مورد شناسایی قرار بدیم.
شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستیم با موضوع رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها. در ادامه صحبت‌های جناب آقای سیامیان ایشون در مورد روند ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیامبر اکرم توضیحاتی رو ارائه میدن. در خدمت شما هستیم.
در ادامه صحبت‌هام در بخش قبلی همونطور که گفتم حضرت خدیجه خواستگاران زیادی از اشراف قریش داشت. نگاه این اشراف به ازدواج با حضرت خدیجه نگاهی مبتنی بر نسب برتری ایشون و ثروت فراوان ایشون بود، در حالی که حضرت خدیجه این نگاه رو به مقوله ازدواج به نظر میرسه ندارن. این نکته مهمی که باید مد نظر قرار بدیم، اعتماد پیامبر با نقش ایشون در تجارت مال و تجاره حضرت خدیجه افزایش پیدا میکنه و از این جهت پیامبر با معروفیتی که به امین بودن دارن دارای جایگاه متفاوتی در نزد ایشون میشه. به نظر میاد که همین مؤلف علت اصلی علاقه ایشون به پیامبر و هنجار شکنی حضرت خدیجه با خواستگاری از شخص پیامبره و این موضوعی که بعدها مورد مذمت واقع میشه، همونطور که گفتن توسط زنان قریش که چرا با یتیمی از بنی هاشم ازدواج میکنه.
بله، منظور شما این هستش که چون حضرت خدیجه مسئله ازدواج با پیامبر رو مطرح کردن، یکی از دلایلیه که زنان قریشی مذمت میکنن ایشون.
بله، اینجا یه مسئله پدید میاد. این معروفیتی که سن حضرت خدیجه داره در 40 سالگی ازدواج کرده، به نظر من قابل تردیده. این روایت ها روایت های اجماعی هن و مستدل نیستن، به این معنا که واقعیت های جامعه رو لحاظ نمیکنن. به نظر میرسه اون روایت هایی که یا اون گزارش هایی که سن حضرت خدیجه رو 28 سال در نظر میگیرن درست تر باشه، به این دلیلی که در سنت عربی جاهلی این موضوع غیر قابل انتظار نبود که دختری با این ثروت و منزلت ازدواجش به تأخیر بیفته و در بین خواستگاران مختلف بتونه انتخاب کنه. و دلیل این که این خواستگاران هم برای ایشون زیادن نشون دهنده اینه که ایشون قبل از ازدواج سن زیادی نداشتن و حتی میتونیم در ازدواج‌های پیشینی ایشون که گزارش‌هایی در این مورد داریم تردید کنیم،
حتی در مورد چند فرزندی که به ایشون نسبت میدن.
بله، به نظر میرسه که گزارش‌هایی وجود داره مخصوصا توسط بلازوری که ازدواج‌های قبلی حضرت خدیجه که با یک فردی از بنی مخزوم و فردی از بنی تمیم هست مورد تردیده، چون اینها از اعراب دون منزلت هستن، در واقع فرودست جامعه هستن و به نسب حضرت خدیجه نمیخوره که با این افراد ازدواج کرده باشه. گزارشای داریم حاکی از این که فرزندانی که منسوب هستن به حضرت خدیجه پیش از ازدواج با پیامبر فرزندان خواهر حضرت خدیجه هستند.
بله،
که تا قبل از ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر زندگی میکرده و فرزندانی داشته به نام حاله و هند که بر اساس سنت عربی این دختر خوانده ها دختران پیامبر اصلاح میشدن و این چیز عجیبی در سنت عربی نبوده. به این نکته باید توجه کنیم که در سنت عربی جایگاه شخصیت زن جایگاه اخلاقی نیست، در حالی که نگاه حضرت خدیجه به پیامبر یک نگاه اخلاقیه. این جمله رو از کجا ارائه میکنم؟ از جمله‌ای که حضرت خدیجه به پیامبر در ماجرای بعثت میگه ای پیامبر، جای نگرانی نیست، هیچگاه خدای تو را خار و زبون نخواهد کرد، تو با خیشان نیکی میکنی، سخن جز به راستی نمیگویی، خود را به رنج میداری، مهمانان را مینوازی و در سختی ها مردم را یاری میدهی. این نشون دهنده همون ارزش هایی که برای حضرت خدیجه وجود داره در نگاه به جامعه خودش.
بله،
بنابراین ما میتونیم حضرت خدیجه رو هم یک فردی بدونیم گسسته از ارزش های جامعه خودش، به خاطر اینکه بالاخره شخصیتش در سن 28 سالگی جا افتاده و نهادینه شده و این نگاه متفاوتی رو داره بر اساس تجربیاتش. همونطور که سن پیامبر رو هم میتونیم متفاوت از اون سن معروف 25 سالگی برای ازدواجش در گزارش ها وجود داره در نظر بگیریم، میتونیم همون 28 سالگی در نظر بگیریم و حضرت خدیجه و پیامبر رو همسن در ازدواج بدونیم، چرا که پیامبر علارغم منزلت اجتماعی و نسبی که داره به دلیل فقدان توانایی اقتصادی از سن ازدواجش تأخیر میفته. در واقع در سنت عربی جوانان تا 22 سالگی ازدواج میکنن، اما پیامبر شاهدیم که تا 25 سالگی یا تا 28 سالگی ازدواج نکرده. به نظر میرسه که باز هم بر اساس سنت های الهی بستر شخصیت پیامبر، شگیری شخصیت پیامبر و حتی ازدواجشون به نحوی قرار میگیره که مثل همیشه تاریخ زنی بزرگ در پشت سر مردی بزرگ در تاریخ قرار بگیره و باعث بشه که شرایط به نحوی باشه که حضرت خدیجه به عنوان پشتوانه این مرد بزرگ تاریخ قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سیامیان با توضیحات مناسبتون. خدمت شما هستیم به همراه جناب آقای سیامیان، کارشناس محترم برنامه، با موضوع رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها. ادامه صحبت رو با این سوال همراه با آقای سیامیان پی میگیریم که شخصیت حضرت خدیجه بعد از مبعث پیامبر و تأثیری که ایشون میذارن در گسترش اسلام چگونه هست؟
من میخوام از حدیثی از پیامبر شروع کنم که جایگاه برجسته ایشون رو در گسترش اسلام و حمایت از پیامبر نشون میده. ما باید برگردیم به این نگاه که پیامبر میفرمایند که همانا 4 نفر برترین زنان اهل بهشتند: خدیجه، فاطمه، مریم و آسیه. این نشون دهنده اینه که چرا پیامبر به خدیجه بعد از اسلام آوردنشون میگه سیدت النساء العالمین، و این نقش برجسته ایشون رو در حمایت از پیامبر میسونه. چرا؟ پیامبر در واقع دوره جدید رو در جامعه جاهلی شروع میکنن، جامعه‌ای که مشرک هست. توحید مداری رسالت پیامبر این هنجارهای این جامعه رو زیر سوال میبره. در نتیجه پیامبر از طرف این جامعه به تهمت‌های مختلفی دچار میشه. فشار روانی که به شخصیت پیامبر میاد علارغم حمایت حضرت باری تعالی نیازمند پوشش عاطفی از طرف خانواده است. این پوشش عاطفی از طرف خدیجه صورت میگیره. این نکته مهمیه که باید در نظر داشته باشیم. علت اینکه پیامبر یکی از سروران زنان بهشت رو حضرت خدیجه میدونه فکر میکنم در همین دلیله. همونطور که حضرت خدیجه با ثروت خودشون در موقعیتی در اسلام که مستضعفین به اسلام رجوع میکنن و وارد میشن، اونها رو تحت حمایت خودش میگیره و این ثروت خودش رو در راه اسلام خرج میکنه. خانه اشرافی نداره علارغم این ثروتش، دارن به سختی زندگی میکنن و نشون میده که حضرت خدیجه خودش شخصیتی اخلاقی داره که انتخاب اسلام به صورت آگاهانه و ایمان به آنچه که پیامبر به عنوان همسرش میگه نقش بزرگی در پشتوانه عاطفی و فکری و مؤید پیامبر ایجاد میکنه. این نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم، یعنی به این معنی که حضرت خدیجه به این دلیلی که همسر پیامبر هست ایمان نمیاره، بلکه به این دلیلی که باور داره به یکتایی و پیام پیامبر ایمان میاره. متاسفانه این موضوع ایمان آوری حضرت خدیجه به عنوان اولین زن مسلمان و اولین انسان مسلمان در سایه زن بودن و همسر بودن پیامبر قرار میگیره. ما باید این نقش انسان بودن حضرت خدیجه رو و اختیارداریشون رو در انتخاب گزینه ایمان به اسلام در نظر بگیریم. هرچند جامعه جاهلی یک جامعه‌ای که ایمان یک زن رو منزلت تلقی نمی‌کنه، ارجحیت تلقی نمی‌کنه و نگاه مردسالار داره. این نکته مهمیه که چرا یک زن به عنوان اولین فرد به پیامبر ایمان میاره. از طرف دیگه به غیر از بحث ثروت، بحث همون حمایت عاطفی از پیامبر در مقابل این حجمه عظیمی از فشارهای اجتماعی که به پیامبر تو چند سال اول بعثت میاد خیلی نکته مهمیه. این نقش موقعی برجسته‌تر میشه که ما این موضوع رو در واقعه شیب ابی طالب ببینیم. در واقعه شیب ابی طالب یک فشار اجتماعی عظیمی بر گروه مسلمان‌ها میاد و اونها از همه جهات اقتصادی و اجتماعی و هنجاری تحت فشار این جامعه جاهلی قرار میگیرن و محاصره میشن. در واقع یه محاصره فرهنگی هست، فقط محاصره اقتصادی نیست. از اینجاست که نیاز به حمایت عاطفی و روانی یک زن بزرگ از شخصیت بزرگ مانند پیامبر مورد نیاز هست و به نظر میاد که از همین جهتی که پیامبر حسرت داشتن همسری رو همچون خدیجه برای همه دوران ها میخوره. این موضوع اهمیتش از اینجا دیده میشه که پیامبر در دوره زندگی با خدیجه به هیچ عنوان ازدواجی نمیکنه. این نکته مهمه. برخلاف سنت عربی که بارها در دوره حیات زنانشون ازدواج میکنن، پیامبر تا آخر عمر خدیجه به ایشون وفادار میمونه و البته بعد از اون هم شاهدیم به نحوی از خدیجه یاد میکنه که همه زنان پیامبر حتی به ایشون حسادت میکنن و از این موضوع شکایت میکنن که چرا پیامبر این زن رو اینقدر دوست داره. به نظر میرسه که بخشی از روایت هایی که شخصیت حضرت خدیجه رو سعی میکنن کوچکتر از اون چیزی که واقعا وجود بوده هست بکنن، انعکاسی از رقابت هایی که بین زنان پیامبر میگذشته و چون اونها مرجع گزارش ها و حدیث ها و زندگی پیامبر بعد از بعثت و در دوره مدنی هستن، این رقابت هاشون در قالب راویان حدیثی که ارتباط نسبی با این زنان دارن منعکس میشه. ما باید مراقب این نوع انعکاس شخصیت حضرت خدیجه باشیم و شخصیتی از حضرت خدیجه رو که معقول‌تر هست و با شخصیت پیامبر تناسب بیشتری داره انتخاب بکنیم و اونو به عنوان چهره واقعی حضرت خدیجه، به عنوان الگویی از یک زن برجسته، هم مسلمان در دوره بعد از بعثت و هم غیر مسلمان در دوره ازدواجش با پیامبر منعکس کنیم به جامعه اسلامی خودمون. من این بحث رو با صحبتی از پیامبر ختم میکنم که به نظر من مهمترین بخش است. یک بار گفتم خدمتتون، پیامبر میگن هرگز خداوند بهتر از خدیجه را به من نداد، زیرا او زمانی به من ایمان آورد که مردم به من کفر میوزیدند و زمانی مرا تصدیق کرد که مردم مرا تکذیب میکردند و زمانی با اموالش مرا حمایت کرد که مردم مرا تحریم کرده بودند. این صحبت پیامبر نشون دهنده تمام ابعاد شخصیتی حضرت خدیجه و نقش برجسته ایشون در گسترش و حمایت از پیامبر اسلام هست.
بی نهایت از توضیحات شما سپاسگزارم. از اینکه دعوت ما را قبول کردید و دوباره به برنامه ما تشریف آوردید متشکرم. امیدوارم شنوندگان عزیز برنامه ما هم از توضیحات شما استفاده لازم رو برده باشن.
خاتون روشنایی، به آب میگویم از زلالیت و محو آینم که وامدار نگاه شفاف توست، تو که مجموعه دلاویزی از آرامش و لطافتی. یا خدیجه، فاطمه در آغوش تو چشمان خود را گشود، چشمانی که فروغ خدایی داد. چه سعادتی برای تو ای مادر بزرگوار. از تو گفتن سخن از سخاوت و مهربانی است، از تو گفتن توصیف والای شیدایی است، حدیث بی تکرار دلدادگی. در رگ ابی طالب با ناقوس ناله ها همراز است، نوای پیامبر بغض ترانه هاست، مرسی به قایت سوزاک. سیمای شهر عشق آینه عزاست، چشمان فاطمه دنیای عشقاست، سکوت سرد فریاد دره است. ما این و هوای سرد و بارانی دل، داغ تو و گریه های پنهانی دل. بی همدم آشیانه در وسعت درد، ای خوب تری بیا به مهمانی دل.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. در برنامه به زندگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها پرداختیم. ایشان به عنوان نخستین مسلمان، همسری فداکار و مهربان و مادری نمونه برای بزرگ بانوی تاریخ اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها جایگاه خاصی را در بین ما مسلمانان دارند. خداوند یار نگهدار همه شما همراهان عزیز باشد.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بزرگداشت استادان علم و ادب رو از طریق برنامه آیین سپاس بشنوید. کاری از همکاران ارجمندم در